گفتم و مردم برای اینکه پیغمبر اکرم رو ببینند و از محضرشون استفاده بکنند، این منبر رو درست کردن و یک سپایه‌ای بود که پیغمبر اکرم بر فراز اون می نشستند و در واقع به تبیین معارف الهی می پرداختن. خب این رسانه از همون ابتدای شکلگیریش یک هیئت چوبی داره، منتها در واقع یه قداست خاصی پیدا کرد، هر کس نمیتونه بر فراز این منبر بشینه. این منبر شد رسانه که بالا رفتن روی منبر نشستن و قرار گرفتن و پیام دین رو ابلاغ کردن مختص اون هیئت و شکل خاص شد. بنابراین منبر واسطه است، رسانه است که از طریق اون الان حوزه های علمیه، از صدر اسلام، پیغمبر اکرم، ائمه اطهار علیهم السلام و در امتداد اون حوزه های علمیه از طریق اون تونستن پیام دین رو به مخاطبشون و مردم ارسال بکنن.
بله.
بنابراین با این تعریف منبر هم میشه به عنوان رسانه در نظر گرفت. اما اینکه در واقع سوالی که فرمودید، این رسانه رو با توجه به تکثر رسانه‌های موجود آیا رسالت خودش رو انجام داده یا نه، در پاسخ به این سوال به نظرم باید ما ابتداءً به سوال دیگری پاسخ بدیم که اساساً رسالت و کارکرد این منبر چی بوده که امروزه احساس میشه که با وجود رسانه‌های نوین نقشش کمرنگ شده، نقشش چی بوده؟
بله.
به نظرم ابتداءً باید به این مسئله پرداخت و نقش رسانه منبر رو تبیین کرد تا برسیم به اون سوال که حالا این نقش‌هایی که داره آیا امروز هم این نقش‌ها رو در واقع تونسته به نحو احسن ایفا بکنه یا نه. بنابراین حالا توی این جلسه به نظرم ما برای اینکه از موضوع در واقع سده اخیر غفلت نکنیم، فقط و فقط تأثیر و تأثیراتی که این رسانه سنتی حوزه علمیه که عرض کردیم به مثابه هویت رسانه‌ای حوزه علمیه است، این رسانه حوزه علمیه از طریق این رسانه است که فقط با مردم ارتباط داره. البته امروز رسانه‌های مختلفی شکل گرفتن، حالا رسانه‌های مدرن رو در واقع برادر بسیار عزیزم جناب آقای دکتر جلالی خدمت شما تبیین می‌کنن، ولی در بخش تبیین نقش رسانه منبر به مثابه هویت رسانه حوزه علمیه، بنده سه تا نقش رو که شاید برخی از رسانه‌ها هم این نقش‌ها رو دارن، وقتی اسم رسانه روی منبر گذاشته میشه انتظار بر اینه که رسانه منبر هم اون نقش‌ها رو ایفا بکنه.
بله.
اما به نظر میرسه نمیشه تمام نقش‌هایی که رسانه‌های مدرن ایفا میکنن، شما از رسانه‌های مدرن، رادیو هست، تلویزیون هست، شبکه‌های اجتماعی هست، اینترنت هست، فضای مجازی و حتی فضای در واقع متاورسی که امروز مطرح میشه، شما یک سری انتظاراتی از این رسانه‌های جمعی دارید، یا به تعبیر در واقع اندیشمندان حوزه ارتباطات مثلا لاسویل سه تا نقش اجتماعی برای وسایل ارتباط جمعی قائله. یکیش نقش خبری و اطلاع رسانیه، یعنی اگر اسم منبر رو شما به رسانه تلقی میکنید و میگید که رسانه منبره، آیا این اطلاع رسانی و خبر رسانی هم جزء نقشه هایی است که منبر میتونه بهش بپردازه یا نه؟ این یک مسئله. یکی از نقشه هایی که باز برای رسانه های امروزی قائلند ایجاد همبستگی که رسانه های جمعی مدرن ایجاد همبستگی میکنن. یکی از رسالت هاشون هم انتقال میراث فرهنگیه، یعنی سبقه فرهنگی و آموزشی هم از رسانه های مدرن انتظار میره. حالا برخی ها هم در واقع کارکردهای دیگری از جمله سرگرمی و اینها هم برای رسانه های مدرن قائلن، اما منبر یک رسانه سرگرمی نیست و حالا امروز نقشه هایی که میخوام بیان بکنم برای این رسانه منبر در واقع خودش رو نشون میده که چه نقشه های مهمی این رسانه منبر مخصوصا ناظر به تحولات سده اخیر داشته.
بله.
یکی از کارکردهایی که تو رسانه ها مطرح میشه آگاهی بخشیه. این آگاهی بخشی در منبر آگاهی بخشی دینیه که از صدر اسلام این رسانه در واقع این کارکرد رو، این نقش رو بر عهده داشته و تا به امروز هم امتداد داره. یعنی همین الانم این رسانه اساساً ماهیتش آگاهی بخشی دینیه، به دنبال آگاه کردن مردم در مورد مسائل دینیه. انتظار اصلی هم از این رسانه اینه که مردم رو به مسائل دینی آشنا بکنه. وقتی که آگاهی بخشی باشه تو رسانه های مدرن، شما دنبال آگاهی بخشی هستید، اطلاع رسانی هستید، دنبال خبر رسانی هستید. آیا این انتظار از منبر هست که در واقع کار کرده اطلاع رسانی داشته باشه؟ اگر منظور از اطلاع رسانی دینی باشه، بله. گستره دین در واقع فقط و فقط بیان مناسک و اعمال فردی و اجتماعی نیست. گستره دین حوزه های مختلف رو در نظر میگیره، عرصه های سیاسی رو در واقع، تحلیل های سیاسی هم هست. امروز شما اینها رو تو منبرها یعنی میبینید که امروز اهل منبر ما با تبیین و آگاهی بخشی دینی مسائل روز رو تحلیل میکنن. در سده اخیر هم شما اگر یک تأمل تاریخی هم داشته باشید، اون وقت یه تعبیری مرحوم امام دارن، اگر اجازه بدید من این تعبیرش رو در واقع بیان بکنم که ایشون میفرماید که به من خبر داده اند عده‌ای از وعاظ و خطبای تهران را بردن سازمان امنیت و تهدید کردند که از سه موضوع حرف نزنند، از شاه بدگویی نکنند، به اسرائیل حمله نکنند، نگویند اسلام در خطر است. این محدودیت هایی که امام داره گوشزد میکنه، میگه که خطبای ما رو میبرن، در واقع میگن که شما حق ندارید به این مسائل ورود پیدا بکنید. نتیجه این میشه که خطبا و وعاظ و اهل رسانه منبر دارن مسائل سیاسی رو تحلیل میکنن، دارن بر اساس اون نگاه دینی آگاهی بخشی دینی رو به اقصا نقاط مملکت و دنیا دارن میرسونن. پس این اهمیت رسانه منبر رو میرسونه که چنین موضع‌گیری های حاکمیت در برابر چنین رسانه‌ای میگیره. پس اولین نقشی که رسانه منبر داره آگاهی بخشی دینیه. دومین نقشش انسجام بخشیه. حالا عرض کردم تو بحث انسجام اجتماعی و یا ایجاد بسیج عمومی در جامعه که یکی از کارکردها و نقش منبره، خود مساجد شما تو بعد از انقلاب هم یا قبل از انقلاب هم کارکرد مساجد که اساسا پایه و اساسش از منبره دیگه، اینها رو میبینید که چقدر در تحولات سیاسی اجتماعی اثر گذاره.
بسیار متشکر هستم جناب دکتر حسینی. شنوندگان عزیز، در این بخش به جایگاه و عرصه های فعالیت رسانه در حوزه علمی قم در این 100 سال اخیر اشاره شد، به ویژه مسئله منبر و جنبه های خبررسانی و ایجاد همبستگی و انتقال میراث اجتماعی و فرهنگی رو اشاره کردیم. فرصتی از اتاق فرمان خواهیم گرفت و برخواهیم گشت.
ای دوستان من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه من کیستم.
شنوندگان عزیز، با برنامه شجره طوبی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع تطور رسانه در حوزه‌های علمی قم رو با حضور کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام دکتر جلالی و حجت الاسلام دکتر حسینی مورد بررسی قرار خواهیم داد. جناب دکتر جلالی، یکی از موارد بسیار مهم در رسانه مسئله تربیت نیروی انسانی هست و به نظر میرسه حوزه‌های علمیه نقش مهم و قابل توجهی رو، حالا چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، در تربیت نیروی انسانی رسانه‌ای داشته. تحلیل حضرت عالی در این خصوص چی هست؟
خب قبل از انقلاب اسلامی ما می‌بینیم که حوزه در عرصه تربیت نیروی انسانی مخصوص حضور در کنش رسانه‌ای در رسانه‌های جمعی خیلی کم هست، چون حاکمیت رو ندارد، مراکزی رو نداره برای تربیت نیروی انسانی. بررسی مطالعه تاریخی ما نشون میده که به حمدالله بعد از این که حکومت اسلامی به دست ولی فقیه میفته، در همون آغازین روز انقلاب اسلامی ما شاهد حضور روحانیت در رسانه های جمعی هستیم. مثلا مشهور هستش که این صدای انقلاب اسلامی است که شهید محلاتی رضوان الله تعالی علیه وارد رسانه ملی میشن و اعلام رسمی میکنن انقلاب اسلامی رو، و همین جریان باعث شد که اولین مرکز آموزش رسانه‌ای در دفتر تبلیغات شکل بگیره و در رشته‌های مختلف شروع به تربیت طلبه‌هایی بکنه که بتونن در عرصه‌های مختلف رسانه‌ای، هم در نشریات، هم در روزنامه‌ها، هم در رادیو، هم در تلویزیون، هم در سینما حضور فعالی داشته باشن. این سیر تطوری حضور روحانیت در رسانه‌های جمعی رو انسان ملاحظه می‌کنه. خب سال 1325 یعنی 10 سال بعد از ورود رادیو، مرحوم آیتی وارد رادیو میشه به صورت خودجوش و اون سخنرانی‌های شنیدنی رو برای ملت پخش می‌کنن. خب این یک تحول بزرگی بود. بعد از او شهید مطهری این علم رو میگیره، مرحوم آقای طالقانی قبل از انقلاب هست که با رادیو ارتباط داره. در آغازین روز نهضت انقلاب اسلامی ببینیم که دو تا شخصیت مهم که اینها تا الان هم، البته مرحوم آقای راسکو در واقع مرحوم شدن، اما حق بزرگی به گردن ما طلبه ها و رسانه ملی داره. در همون آغازین روز انقلاب اسلامی او وارد تولیدات رسانه‌ای برای مخاطب کودک میشه و حجت الاسلام و المسائی قرائتی یک کرسی تفسیری رو برپا میکنه که تا همین اواخر درس هایی از قرآن او از رسانه ملی پخش میشد. به عنوان کنش فعال وارد این رسانه مهم رسانه ملی میشه. اما ما میبینیم که آرام آرام برنامه سازی با حضور روحانیت شکل میگیره. برنامه های معارفی، ابتدا سخنرانی ها و بعد برنامه های معرفتی که شبکه های تخصصی که در رسانه ملی شکل میگیره، باعث میشه که از اون سرمایه‌ای که حوزه علمیه در تربیت نیروی انسانی داشته بتونه از اون سرمایه استفاده بکنه، که یکی از جدیترین برنامه ها در رسانه برنامه مناسبتی هستش که پایه اساس این برنامه ها بر کارشناس میگرده و خوشبختانه الان مرکزی مثل اداره کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما متولی تربیت روحانیتی هستن که علاقمندن در رسانه فعالیت بکنن. دوره‌های مهارتی رو در این اداره کل در دوره‌های کوتاه مدت می‌بینن. از یک طرف ما شاهد هستیم که طلبه‌های فاضلی در همین رشته‌های مختلف مربوط به ارتباطات، رسانه، مدیریت رسانه در حد فوق لیسانس و دکترا تحصیل میکنن. دانشگاه باقرالعلوم، دانشگاه ادیان، اینها دانشکده دین و رسانه، اینها جز مراکز آموزشی هستن که برای تربیت نیروی انسانی و عرصه تربیت نیروی انسانی وارد کار آموزشی شدن و به حمدالله اون چه که ما رصد کردیم نزدیک 1000 طلبه رسانه‌ای تا کنون در رشته های مختلف، از فیلمنامه نویسی بگیریم، تولید بگیریم و ارتباطات بگیریم، الحمدلله تربیت کردن. و دانشگاه باقرالعلوم هم در کرسی های نظریه پردازی تونسته دانشجویان را به سمت رشته های سیاستگذاری فرهنگی، مدیریت رسانه اینها رو سوق بده و به حمدالله به نظر میرسه که حوزه علمیه دیگه مثل حتی 10 سال پیش نیست. یعنی سرعت تحولات تکنولوژی زمینه خوبی رو فراهم کرده که حوزویان خودشون رو با دانش روز تطبیق بدن و علاقه‌مندان به عرصه رسانه و ارتباطات بیان دانش اون رشته رو یاد بگیرن در این مراکز آموزشی که وجود داره و بتونن به صورت مؤثر در رسانه ها حضور پیدا بکنن.
بسیار متشکرم جناب دکتر حسینی. در قبل از انقلاب دکتر جلالی اشاره فرمودن به بیشتر تمرکز رو بعد از انقلاب بود، اما سوال بنده این است که در قبل از انقلاب تربیت نیروی انسانی بیشتر در قالب منبری و عرض کنم که نویسنده های نشریات و مکتوبات و اینها شکل می گرفت. به نظر حضرت عالی این روند چه روندی بوده؟ آیا ما این روند رو یک روند ایستا میتونیم ببینیم یا یک روند پویاییست که منجر به انقلاب اسلامی ایران میشه؟
به نظرم اگر ما سیر تحولی رسانه‌های مدرن رو در نظر بگیریم که شاید لحظه‌ای الان رسانه‌ها داره پیشرفت میکنه و تکنولوژی‌های جدید و نوآوری‌های جدید به بازار مصرف عرضه میشه، ما یک سده پرتنشی در واقع پشت سر گذاشتیم که یهو فناوری های جدید با سرعت بسیار زیاد داره در واقع خودنمایی میکنه. در این خودنمایی فناوری ها به نظر میرسه که حوزه علمیه نحوه مواجهش با رسانه های مدرن، حالا چون بحث ما در سده اخیره و مواجهه حوزه علمی با این رسانه هاست، یک همگرایی بین رسانه ها تونسته ایجاد بکنه. در واقع خیلی ها شاید تصورشون بر این باشه که حوزه علمیه مخالف با رسانه است و اساساً خیلی دنبال استفاده از رسانه های مدرن نیست. این نگاه نگاه غلطیه و تحولات تاریخی این مسئله رو در واقع روشن کرده. اگرچه پیشینه هایی رو شما توی کلیساهای مسیحیت هم میتونید پیدا بکنید که ابتداءً اونها هم در مواجهه با تکنولوژی مقاومت میکردن. یعنی این تصوری که توی عامه مردم شکل گرفت که روحانیت خیلی با رسانه در واقع همراهی نمی کنه، شاید پیشینش برگرده به مقاومتی که کاتولیک ها و پروتستان ها در برابر فناوری داشتن. اونها تفسیرشون و تعبیرشون از رسانه این بود که اگر ما بخوایم در واقع اجازه بدیم به رسانه های مدرن که وارد کلیسا بشن، اون وقت دیگه تفسیر کتاب مقدس از دست ما خارج میشه و قرائت‌های مختلف، پلورالیسم دینی، اینها مطرح میشه. این پیشینه ای است که در واقع شاید تو ذهن بعضی از عامه مردم باشه که روحانیت هم مخالفه، ولی این سده اخیر نشون داد که روحانیت در اسلام مخالف با تکنولوژی نیستن و اساساً تا جایی که تونستند این رسانه رو در خدمت اون ارزش‌های دینی گرفتند و استفاده کردند. حالا شما قبل از انقلاب رو در واقع اشاره کردید که چه تغییر و تحولاتی داشته. شما از اقداماتی که رضاخان برای محدودیت طلبه‌ها برای استفاده از رسانه سنتی مثل منبر در نظر می گرفتن، اینها رو شما ببینید می بینید که در واقع روحانیت با چنگ و دندان این رسانه اصلی و اساسی خودش رو حفظ کرده. حالا از اقدامات رضاخان من در واقع عرض کنم، باز این تعبیر امامه که در دوره رضاخان که ایشون اسلام زدایی رو در واقع دنبالش بود که جامعه رو اسلام زدایی بکنه، تا جایی پیش رفت که تمام مجالس روزه رو و از خطابه رو در تمام سطوح قدغن کرد. چرا؟ می ترسید از این در واقع رسانه. بنابراین آیت الله حائری، بعدش آیت الله بروجردی، تمام تلاششون، بعدش مرحوم امام، همه اینها تلاش کردند که این رسانه رو در همون مسیر اصلی که پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام در نظر گرفته بودند و اون کارکردهایی که خدمت شما عرض کردم، آگاهی بخشی دینی، انسجام اجتماعی و نقد وضعیت موجود، در همون راستا در واقع این رسانه رو به کار بگیرن. اما اینها در کنار رسانه‌های مدرن یک همپوشانی و همگرایی داشتن.
بله.
یعنی نسبت به رسانه‌ها هم تا تونستند مرحوم امام از رسانه‌های مختلف برای رساندن پیام خودش، از اعلامیش بگیر، از تلگرافش بگیر، تا تونستند استفاده کردن برای اینکه این یک نوع همگرایی بین رسانه‌های مدرن و رسانه‌های سنتی ایجاد بکنن.
بسیار متشکر هستم. جناب دکتر جلالی، در حوزه سیاست‌گذاری رسانه هم اتفاقات خیلی زیادی در حوزه‌های علمی افتاده و ما شاهد رشد خوبی هستیم. خواستیم یه مقداری راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم و نظر حضرت عالی رو در این خصوص بدونیم.
بله، حوزه سیاست‌گذاری یکی از حوزه‌های مهمی است که با آغاز انقلاب اسلامی ما شاهد این هستیم که یک جمعی از، یعنی از آغاز انقلاب اسلامی شروع بکنیم، می‌بینیم که جمعی از حوزویان مأموریت پیدا می‌کنه از طرف حضرت امام که مدیریت محتوایی رسانه ملی رو به عهده بگیرن و اتفاقات خوبی رو به لحاظ حفظ و حراست از معارف اسلامی تا الان در واقع، حالا امروزه تحت عنوان قالب شورای معارف اسلامی، گرچه امروز حضور حوزه علمی در شوراهای معارف رسانه ملی کمرنگ شده، اما در 3-4 دهه حوزه علمیه نقش فعالی داشتن، مخصوصا در عرصه‌ای که آقای دکتر لاریجانی وارد رسانه ملی میشه و ظرفیت حوزه و حوزه‌های علمیه رو به لحاظ اینکه آشنای خوبی با این ظرفیت داره، خب یکی از کارهای بسیار خوبی که اتفاق میفته تأسیس مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیماست.
بله.
که در این عرصه در واقع تا الان در این 4 دهه تونسته تولیدات خوب پژوهشی در مناسبات دین و رسانه در عرصه راهبردها، در عرصه دانش بنیادین و پژوهش‌های بنیادی و پژوهش‌های کاربردی در عرصه معارف اسلامی داشته باشه. خب بیش از 2000 موضوع و عنوان رو تونسته این مرکز تولید بکنه. اما حوزه علمیه محل کنشش فقط رسانه ملی هم نبوده. اولین گامی که در حوزه سیاست گذاری برداشته شد توسط حضرت آیت الله کعبی در جامعه مدرسین بود که یک مرکزی در اونجا راه اندازی شد به نام مرکز مطالعاتی راهبردی روحانیت جامعه مدرسین در قالب کارگروه حوزه و رسانه. خب عزیزانی از رسانه ملی و حوزه علمیه و جامعه مدرسین دور هم نشستن تا نسبت به حضور مؤثر روحانیت در رسانه ملی همفکری داشته باشن که تبدیل میشه به یک سند راهبردی که البته این ناتمام باقی میمونه تا بعدها ما شاهد هستیم در سال 1393 مدیر وقت حوزه های علمی حضرت آیت الله بوشهری یک نگاه جدی به رسانه ها داره و یک کارگروهی رو تحت عنوان دبیرخانه امور رسانه‌ای حوزه علمی راه اندازی میکنه که اونجا دو کار خیلی مهمی اتفاق افتاد با استفاده از کارشناسان رسانه های جمعی و حوزه های علمی توانستند در واقع آیین نامه استفاده از نماد و نشانه های روحانیت رو تدوین بکنند. هم برای سینما هم برای رسانه ملی این کار اتفاق افتاد که از کارهای خوب دوره مدیریتی حضرت آیت الله حسینی بوشهری بود. و سومین مرکزی که توانست در عرصه سیاست گذاری در دانش رسانه و ارتباطات گام برداره معاونت پژوهش حوزه علمی است. یعنی در سال 1400 ایده راه اندازی کمیته حمایت از پژوهش‌های رسانه‌ای و ارتباطی در این معاونت شکل گرفت و تا الان جلسات این کارگروه هنوز هم ادامه داره و تلاش کرده تا رساله هایی که در سطح 3 و سطح 4 حوزویان در عرصه رسانه در واقع دارن راهبری میکنن و انجام میدن اینها رو مورد حمایت خودش قرار بده. کرسی های نظریه پردازی و نشست های تخصصی هم در این عرصه در واقع سیاست گذاری شد که این راه اندازی بشه و این اتفاقات خوبی بود که افتاده. مرکز بعدی مرکز مطالعات راهبردی حوزه های علمیه هست که اونجا هم یک کمیته‌ای به نام کمیته رسانه و حوزه تأسیس شد. اونجا بعد از اینکه مدیریت اول حضرت آیت الله اعرافی تفاهم نامه‌ای بین رسانه ملی و حوزه علمی بسته شد، پیرامون در واقع کاربسته از لاء حوزه و وظایفی که هر یک از معاونت‌های حوزه می‌توانند ظرفیت خودشون رو به کمک رسانه بیارن، اونجا هم یک سیاست‌گذاری اتفاق افتاد و الحمدلله این اتفاق مبارک هم راه اندازی شد. اخیراً هم شنیدم که باز دنبال این هستن که رابطه بین حوزه علمی و رسانه ملی در واقع یک رابطه بسیار جدی شکل بگیره و حوزه علمیه بتونه همه ظرفیتش رو به کمک رسانه ملی
بیاره. بسیار متشکر هستم جناب دکتر جلالی. شنوندگان عزیز، با برنامه شجره طوبی ویژه برنامه 100مین سال تأسیس حوزه علمی قم در خدمت شما عزیزان بودیم. در این برنامه به مسئله رشد رسانه در 100 سال اخیر حوزه علمی قم در ابعاد تربیت نیروی انسانی، مسئله منبر و جایگاه اون در اجتماع و موضوع ورود حوزه به سیاست‌گذاری رسانه اشاره شد. خب موضوع رسانه موضوع دامنه‌داری است و ما سعی خواهیم کرد که انشاءالله در جلسه آتی به برخی ابعاد دیگر این موضوع بپردازیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
الله 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 پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.